由沙聊吧
خوبی مثل خواب ناز، مثل یک نوازش تو اوج نماز، یه شوق عجیبی واسه پر زدن تو دستای یک عشق پر زدن، مثل خیس شدن زیر بارون شب، مثل نقش لبخند رو مینای لب، یه حرفی مثل آیه ربنا قبول تمنای از آشنا، خدا با منه تا تو با من عجینی، کی میگه بده عشق پاک زمینی، خدا با منه تا تو با من عجینی، کی میگه بده عشق پاک زمینی. سکوتی پر از حرف بارون زده، تمام سرانجام آغاز ما همین حس خوبه، کی میگه بده ببین سایه عشق از ما چی ساخت، ببین حالمون خوب، ما عاشقیم واسه دیدن شهر دریایی، خدا با منو تو یک قایقی، خدا با منه تا تو با من عجینی، کی میگه بده عشق پاک زمینی، خدا با منه تا تو با من عجینی، کی میگه بده عشق پاک زمینی، خدا با منه تا تو با من عجینی، کی میگه بده عشق پاک زمینی، خدا با منه تا تو با من عجینی، کی میگه بده عشق پاک زمینی.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
به نظر من یه خونه هر جایی میتونه باشه، میتونه بالای یه ساختمون بلند باشه، میتونه توی کوچه قدیمی که زیر یه بازار چسب باشه،
میتونه بزرگ یا میتونه کوچیک باشه.
میتونه برای هر کس مفهوم داشته باشه.
خب پیش به سوی اگه گفتی
خانه ما.
به نام خدا سلام.
به نام خدا سلام.
میبینی چه جمعیتی داره به صدای ما گوش میده.
اون وقت شما از پشت میکروفون از داخل استودیو چجوری جمعیت رو میبینی؟
من از طریق امواج احساس کردم. یهو احساس کردم که کلی فرستنده روشن شده و موجش رو روی موج رادیو سلامت تنظیم کرده.
من واقعا از این همه اعتماد به نفس در عجبم. میگم لااقل بیا آتیش بزن به ماله. یکم از این اعتماد به نفس رو حراج کن. بلکه بقیه هم یکم اعتماد به نفس پیدا کنم من به خداها.
خوشحالم که متوجه اعتماد به نفس من شدی.
اما نس این همه اعتماد به نفس کاذب.
من برای شما صحبت میکنم. من امین غازی با اعتماد به نفس کامل برای شما صحبت میکنم. درسته که آدم باید خودش رو باور کنه و قبول داشته باشه، اما اونقدری باید خودش رو قبول کنه که واقعا همونقدر باشه، نه بیشتر نه کمتر. میگم فروغ جان، اگه ناراحت نمیشی میخوام یه چیزی بهت بگم.
نه اصلا، تو که میدونی من انتقاد پذیرم.
خب پس با خیال راحت میگم. باشه
باش بگو، راحت باش.
به نظرم یه مقداری، ببخشید میگم، چاق شدی. البته شاید بهتر باشه که رژیم بگیری یا ورزش بکنی، یا اصلا با هم هر دو میریم قدم میزنیم که لاغر شی. ها
بذار روشنت
کنم. روشنم کنی.
اتفاقا امروز داشتم خودم تو آینه نگاه میکردم.
بله بله.
بگو چی متوجه شدم.
چی متوجه شدی؟
متوجه شدم چقدر تناسب اندام دارم. ببین شاید از نظر ترازو وزن بالایی داشته باشم، اما خب چون اضافه وزنه میاد. خب میدونی که اتفاقا متناسب تر به نظر میرسم.
خب آخه از نظر پزشکی معیار اصلی همون ترازوست، نه باور خود ما. آره بعدش هم من مطمئنم آینه از اون آینه هایی بودی که آدمو کوچیک‌تر و ریزتر نشون میده. ببخشید باز تو رو خدا ببخشید من دارم به شما میگم.
به هر حال آینه هر چی که بوده، مهم واقعیت منه. و من جز یک خوش هیکل چیز دیگه نیستم.
خوش هیکل؟
بله.
ای خدا ای خدا، اون موقع که داشتی اعتماد به نفس قسمت میکردی چرا به یکی کیلو کیلو دادی؟ به یکی هم گرم گرم. من گرمم اون کیلو. من میگم حالا با هم بریم بودوی.
نه من الان نمیتونم بیشتر از این بودم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما شنوندگان خوب برنامه خانه ما، من دکتر پریناز بنیسی استادیار دانشگاه در خصوص موضوع برنامه یک سری نکاتی رو برای شما دوستان پیشنهاد دارم. شاید ما در جامعه یا در خانواده یا در اطرافیانمون، محیط کارمون کسایی رو دیدیم که به نوعی اعتماد به نفس کاذب دارن. این افراد ویژگی‌های متفاوتی دارن، در هر فردی به نوعی نشون داده شده و مطرح شده. افرادی که اعتماد به نفس کاذب دارن دچار خود بزرگ بینی هستن، دچار توهم هستن. شاید خیلی از توانمندی ها رو نداشته باشن، شاید خیلی از پتانسیل ها رو نداشته باشن، ولی معتقد هستن که میتونن این کار رو انجام بدن. معتقد هستن که رتبه اول میشن، معتقد هستن که شاگرد اول میشن، در صورتی که شاید سطح هوشی بالایی نداشته باشن. این افراد ممکنه که به خاطر خلأهایی که در زندگی داشتن در گذشته، این خلأها امروزه به صورت اعتماد به نفس کاذب در اونها نمود پیدا کرده. خیلی از رفتارهایی که ما امروز در جامعه شاهدش هستیم که افراد از خودشون نشون میدن، مشکلشون الان نیست، مشکلشون به دوران کودکی برمیگرده، مشکلشون به خانواده ها برمیگرده، مشکلشون به این برمیگرده که چه اتفاقاتی افتاده، آیا روند تربیتی پدر و مادر همسو بوده، آیا در خانوادهشون تنش وجود داشته، آیا پدر و مادرشون طلاق عاطفی داشتن. شاید ما گذرا الان که در خانواده زندگی میکنیم میگه خب حالا طلاق عاطفی که در خانواده ما حاکم هست چرا توی فرزند ما داره؟ 100% تاثیر مستقیم و ارتباط مستقیم بر روند تربیتی فرزند ما داره. ما این فرزند در بزرگسالی که وارد جامعه های مختلف میشه، رفتارهای مختلفی از خودش نشون میده. کسایی که اعتماد به نفس کاذب دارن، کسایی هستن که دائم فعالیت‌های مختلفی رو انجام میدن، چون به نوعی میخوان خودشون رو مطرح کنن. یعنی دنبال این هستن، یه بستری میگردن که خودشون رو مطرح کنن، بگن که من هستم، من وجود دارم، به من توجه کنن. یا ممکنه که اصلا این افراد به خاطر اون خلأهای عاطفی شاید توانایی خیلی کارها رو نداشته باشن، ولی میگن من میتونم انجام بدم. و در وقتی که در مرحله انجامش قرار میگیرن، چون نمیتونن به طور موفقیت‌آمیز اون رفتار رو انجام بدن، اون فعالیت رو انجام بدن، باعث میشه که به رفتارهای انحرافی روی بیارن، باعث میشه که یک سری بحران‌های جدیدتری رو برای خودشون ایجاد کنن. دائم این افراد در چالش هستن، دائم این افراد برای خودشون بحران ایجاد میکنن، دائم در تضادن، دائم در تعارض هستن. این افرادی که اعتماد به نفس کاذب دارن دائم پر از استرس، تنش، استراب، یعنی در کنار اینها هستی، هی استرسشون، هی افکار منفیشون به شما منتقل میشه. باید سعی کنیم که این افرادی که به نوعی اعتماد به نفس کاذب دارن باهاشون صحبت کنیم. مداخله های روانی ما، به نوعی آرامش ما، به نوعی صحبت کردن ما با این افراد میتونه تاثیر مثبتی داشته باشه. البته باید ببینیم که این حد کاذب بودن چقدر هستش. بعضی ها خیلی فراتر رفتن که ممکنه اختلالات بعدی داشته باشن، ولی بعضی نه، حالا ممکنه در حد معقولی این اعتماد به نفس کاذب رو دارن. باید باهاشون صحبت کنیم، باید اونها رو با واقعیت ها عجین کنیم، اونها رو با توانمندی ها و پتانسیل هاشون آشنا کنیم که شرایطشون چیه، موقعیت خانوادگیشون چیه، فرهنگشون چیه، در کجا زندگی میکنن، سبک خانوادهشون چیه، موقعیت پدر مادرشون چیه. همه اینها تاثیر میذاره بر این که فرد به خودش بیاد، فرد خودش رو باور کنه که چی هستش.
شاید یکی از عواقب داشتن اعتماد به نفس کاذب تنها موندن باشه. آدم ها نمیتونن با خروار تکبر و غرور کنار بیان. بالاخره دیر یا زود فرد متکبر رو تنها میذارن.
راستی ببینم امروز چرا انقدر زود از اداره اومدی؟
چون کار خاصی نداشتم.
وا، اگه میشه؟ یه اداره به اون بزرگی کاری واسه کارمندش نداره؟
چرا اگه منظورت کارهای ساده و ابتدایی و پیش پا افتاده است که فراوونه، کارمندی هم که اون کارا رو انجام بده زیاد.
خب حالا یعنی چی؟
یعنی
تو پست مدیریتی چیزی گرفتی که کار خورده پا رو انجام نمیدی؟
ببین خانم، میخوام یه چیز بگم که روشنت بکنم. مدیریت فقط یک عنوانه. من بدون کسب این عنوان در درونم احساس توانمندی و شایستگی یک مدیر رو دارم. پس با جرأت و اقتدار به همکارام دستور میدم و با جرأت و اعتماد به نفس منتظر رسیدن کارهای سخت و مهم و خطیر میمونم.
یا خدا،
خواهش میکنم.
پس بگو همین روزاست که طاقت همکارا تاق بشه و به رئیس شکایتتو کنن و
من.
دو پادشاه هم که میدونی در یک اقلیم نمیگنجن، حتما بیرونت میکنه.
من واقعا متاسفم، واقعا برای شما متاسفم از این که همسرم تا این حد و چار خود کوچک بینیست. من مطمئنم به زودی ریاست کل اداره رو بر عهده من میگذارن و تا اون روز دیگه من برای انجام یه مشکار پیش پا افتاده سر کار نمیرم.
یا خدا، یعنی از همین الان بیکار شدی دیگه؟
خیلی،
یعنی الان دیگه بعد فاتحه کارتو بخون.
مدیریت نشسته اینجا.
شاید ریشه اعتماد به نفس کاذب در افراد بزرگسال دوران کودکی اونها باشه. این نمایش رو بشنوید.
هیچی مثل پسر من باهوش نیست. یه پا پروفسوره، یه پا انیشتینه. معرفی میکنم، پروفسور احسان.
سوسکه داشت از دیوار بالا میرفت. مامانش میگفت قربون دست و پای بلوریت برم.
عجیبه که چرا توی پدر قدره یه سر سوزن توانایی پسرتو قبول نداری. خیلی واسه من عجیبه واقعا.
قدره یه سر سوزن که پسرمو قبول دارم، اما خب آخه واسه پذیرفتن همچین نبوغی که شما ازش حرف میزنی به سندی، مدرکی، نشونه چیزی احتیاج دارم. همین پریروز بود که رفتم مدرسهش اوضاع ریاضیشو پرسیدم. خب گفتن وخیمه، ادبیاتش که توی کماست، هنر و هندسه هم که توی آفسایده. آخه به چی باید بنازم خانم محترم؟ پروفسور کجا بود؟
آخه نمره که مهم نیست، دوران عدد و رقم و اینجور چیزاتی که تموم شدی. پسر من اونقدر باهوش که حوصله‌اش نمیگیره سر امتحان بشینه و این برگار پر کنه و سوالای چرت و پرت جواب بده.
لابد انتظار داره که معلمشون خودش سوال تر کنه، خودش هم جواب بده. بله
تو هرچی میخوای بگی بگو، اصلا مهم نیست. اما خواهش میکنم اعتماد به نفس نداشتن تو به بچه من منتقل نکن.
خب
پروبالشو برای پرواز کردن نچین، پروبالشو نشکو.
چشم یه مشت باور نادرست بهش تلقین میکنم تا به خیال شما پروبال بهش بدم، اونقدر بره بالا که یه با مخ بیافته کف زمین و صدای آخش بلند شه.
شما نگران نباش. فکر کنم اومد. قربون پسر نابغم برم حتما خودش.
خریدیش مامان اومد.
بعضی موقع ها این بچه ها به خصوص در دوران نوجوانی و بلوغ به خاطر اینکه دنبال هویت گمشده خودشون هستن اعتماد به نفس کاذب پیدا میکنن، چون میخوان هویت خودشون رو فراتر از اون چیزی که هست نشون بدن، لذا میان حرفایی رو میزنن، شرایط رو مطرح میکنن که اصلا در اینها وجود نداره، این شرایط در اونها اتفاق نیفتاده. پس دوستان بیان اگر در اطرافیان ما کسی هست که اعتماد به نفس کاذبی داره، یا ممکنه فرزند ما باشه، دوست ما در محل کار باشه، حتما باهاش صحبت کنیم. یا بعضی موقع میبینیم که این اعتماد به نفس کاذب در روند زندگی ما تأثیرات منفی میذاره، سعی کنیم دوستیامون رو یه ذره فاصله دار قرار بگیریم و به نوعی یه چارچوبی رو مشخص کنیم. حتما دوستمون رو که دچار این بیماری هست، دچار این مشکل هست، به نوعی به یک مشاور روانشناس هدایتش کنیم، باهاش صحبت کنیم، او رو در موقعیت‌های عینی قرار بدیم، به نوعی خود بزرگ بینی رو براش تشریح کنیم، بگیم که چرا این قضايا رو میگی، تو که توانایی این کار رو نداری. به هر حال هر کسی ما بحث تفاوت‌های فردی رو داره، هر کسی یه سری ویژگی‌های شخصیتی داره، این ویژگی‌های شخصی در همه جا یکسان نیستش، بعضی‌ها در یه بُعد خیلی قوی هستن ولی بعضی‌ها در ابعاد دیگه قوی هستن و الزاماً همه انسان‌ها در یک الگوی خاصی رشد پیدا نکردن. چون الگوهای رشدی ما متفاوت هست، لذا توانمندی‌های ما هم با هم متفاوته. پس سعی کنیم که اگر اعتماد به نفس کاذب داریم، اولین کسی که میتونه به خودمون کمک کنه خود فرد هستش. یعنی خود من اگر اعتماد به نفس کاذب دارم، خودم هستم که میتونم به خودم کمک کنم، بیام فکر کنم در مورد زندگیم، بیام فکر کنم در مورد این حرفی که دارم میزنم، این رفتاری که دارم، این شرایطی که برام ایجاد شده، چرا من این رو گفتم، چرا من اینقدر غرور دارم، چرا اینقدر من متکبر هستم، من به چه چیزم تکبر دارم. حتی در آموزه‌های دینی و منابع اسلامی ما به کرات این قضیه مطرح شده که اعتماد به نفس کاذب به نوعی غرور، تکبر رو به خود به همراه میاره، خود بزرگ بینی رو به همراه میاره، که اینها اصلا جز فضایل اخلاقی نیستش. ما باید سعی کنیم که فضایل اخلاقی رو درون خودمون ارتقا بدیم، رشد بدیم، باید سعی کنیم خوب زندگی کنیم. خوب زندگی کردن این نیستش که اون چیزی که من وجود ندارم رو به خودم نسبت بدم، اون چیزی که خانواده من نیست رو به خانواده‌ام نسبت بدم. سعی کنیم با شرایط موجود زندگی اون رو مطرح کنم و با اون زندگی کنم و اگر هم دوست دارم به جایی برسم، برای رسیدن به اون آرمان ها و اهدافم سعی تلاش کنم. هر چقدر میزان سعی تلاش من بیشتر باشه، لذا باعث میشه که من بهتر به اون آرمان هام نزدیک بشم. نه اینکه من سعی تلاش نمی کنم، ولی به خاطر اینکه دوست دارم یک اتفاقی در زندگیم بیفته، به خاطر اینکه دوست دارم که به هدف زندگیم برسم، اون رو درون خودم رشد میدم، پرورش میدم، بدون اینکه هیچ پایه و اساسی باشه، بدون اینکه برای اون سعی تلاشی کرده باشم، بدون اینکه برای اون زحمتی کشیده باشم. و سعی کنه با توجه به موقعیتمون و شرایطی که در هر فرد وجود داره، اون زندگی رو قبول کنیم و برای بهتر شدن زندگیمون تلاش کنیم. تلاش کردن با برنامه، با هدف، یکی از ابزارهای ضروری هستش که ما میتونیم اعتماد به نفس کاذب رو کم کنیم. به امید این که با خوب فکر کردن، خوب برنامه ریزی کردن، همه ما اعتماد به نفس مثبت رو درون خودمون ارتقا بدیم.
تا یه حضور دیگه توی این خونه مهر، لحظه هاتون پر از آبی آرامش.
توی این خونه یک آرامشی هست که من حس میکنم با هر دومون، همونی که شب از هر جای دنیا منو میتونه برگردون خونه. من از این خونه هر جایی که میرم نمیتونم تو رو یادم نیارم. چقدر خوب دلت آشوب بی من این دل شور خارو دوست دارم. من از این خونه هر جایی که میرم نمیتونم تو رو یادم نیارم. چقدر خوب دلت آشوب بی من این دل شور خورو دوست دارم.
دهه 50 خورشیدی، ایران تنها 36 میلیون نفر جمعیت دارد و سالانه 500 هزار کودک به فلج اطفال مبتلا می شوند. بیماری کشنده ویروسی که فقط بین کودکان روزانه 1370 نفر قربانی می گیرد. چیزی بدتر از اپیدمی کرونا. دهه 60 در حالی فرا می رسد که سراسر دنیا مانند ایران درگیر این بیماری هستند. واکسن فلج اطفال ساخته شده و تولیدش در مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی نیز آغاز می شود. اما به خاطر محدودیت ها تنها 20% کودکان تا چند سال واکسینه می شود. بهار سال 1374 از راه می رسد. وزارت بهداشت طرح واکسیناسیون سراسری را ابلاغ می کند. با مشارکت 600 هزار بسیجی در کمتر از 12 ساعت بیش از 9 میلیون کودک واکسن فلج اطفال تولید داخلی دریافت می کند. با آغاز دهه 80 جمعیت ایران نسبت به دهه 50 دو برابر شده، اما دیگر خبری از یورش فلج اطفال نیست و 95% کودکان در سراسر کشور واکسیناسیون شده. و حالا در استانه پایان قرن بیش از 20 سال است که ایران فلج اطفال ندارد و دیگر هیچ کودک ایرانی را نمی‌شناسید که بیماری فلج اطفال را بشناسد. این در حالی است که امروز چند نقطه در دنیا همچنان درگیر فلج اطفال هستند و این مناطق درست بیخ گوش ایران ایستادند: هندوستان، پاکستان و افغانستان. اما برنامه های سیستم بهداشت و درمان مانع ورود فلج اطفال به کشور می شود. طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی در سال 2017 نزدیک به 19.5 میلیون کودک در سراسر دنیا از دریافت واکسن محروم بودند، در حالی که ما در کشورمان به پوشش 99% واکسن رسیده ایم. ایران با تولید سالانه 3.5 میلیارد دوز واکسن و سرم رتبه نخست در غرب آسیا را دارد و تنها کشوری است که در منطقه واکسن تولید می کند. در این سالها واکسن آنفولانزا، هپاتیت ب، واکسن‌های ایرانی سگانه و دوگانه، دیفتری، گزاز، سیاه سرفه، سرخک، سرخجه، اوریون، فرج اطفال و غیره را تولید کرده و با این تجربه امروز به تقابل با کرونا و ساخت واکسن برای این ویروس آمده است.
فصل دوم.
رسیده فصل پروازی دوباره، چلوی دیگر آغازی دوباره، بیا با نغمه همبستگی ها زسنگیریم آغازی دوباره، زسنگیریم آغازی دوباره.
سرزمین من مهد زنان و مردانی است که تاریخ را با فعل خواستن و توانستن درآمیختند. اینجا خورشید از همیشه فروزان تر است. اینجا ایران است. ایران هر ایرانی و ایران هر ایرانی خواهد ماند. توانستن اندیشه زنان و مردان این سرزمین است. آنان که در سخت‌ترین شرایط تهدیدها را به فرصت تبدیل کردند. گواه این بلند همتی دستاوردهای بی بدیل کشورمان در حوزه علم و فناوری است. حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب.
واکسنی که برای کرونا آماده شد این مایه افتخاره. اینو انکار نکنن. این مایه عزت کشور، مایه افتخار کشوره. البته از طرق مختلفی دنبال واکسن دارن حرکت میکنن. خب هر یه موردی به آزمایش انسانی رسید و موفق بود. سعی نکنن این رو انکار کنن. بعضی هستن هر کار بزرگی رو که در کشور انجام میگیره مستبعد میدونن.
دستیابی به واکسن ایرانی کرونا در شرایط تحریم پیامی است گویا به تمام دنیا که ایران در هر شرایطی میتواند ایستا و پایا بماند. جناب آقای حسن روحانی، رئیس جمهور:
تقریبا ما میتونیم بگیم سال آینده انشالله 3 واکسن رو پیش رو داریم. حالا آخر بهار تو تابستان انشالله یک واکسن، واکسن برکته، یک واکسن، واکسن رازی هست و یک واکسن، واکسن پاستوره. این 3 واکسن داخلی، حالا بعضیش با مشارکت بعضیش کامل داخلی، این 3 واکسن انشالله ما سال آینده خواهیم داشت. حالا امیدواریم انشالله بعضی از اینا تو فصل بهار به دست ما برسه، بعضیش تو تابستان به دست ما برسه و از حالا تا پایان سال هم غیر کوواکس که ما سهم خودمون رو داریم و اون 16 میلیون خورده‌ای دوز واکسن رو انشالله دریافت خواهیم کرد، به غیر از کوواکس ما جاهای دیگر هم داریم تلاش میکنیم و خبر داده شد به این که همه تلاش ها اینه که در ماه بهمن انشالله واکسیناسیون در کشور آغاز بشه و شروع بشه و این کار بسیار اهمیت داره. حالا واکسن داخلی که افتخاره برای ما، واکسن خارجی هم تا وقتی واکسن داخلی برسه بازم اون یک ضرورته که باید این کار انجام بگیره.
دست اینه، قرار اینه، وقتی تاریخو میخونی بعد هر تلخی شیرینی، بعد هر سختی آسونی، وقتی میری سمت قله صخره و سنگی هم تو راه دشمن، میگه امیدی نیست، دوست میگه اشتباه، هر زمین خوردنی یه درسه که باهاش بشکنین غرور و وقتشه که به دست بیارین دل این مردم صبور و وقتشه که به دست بیارین دل این مردم صبور.
کنترل بیماری‌های واگیر و همه‌گیری‌ها یکی از هدف‌های مهم در پیشگیری و ارتقای سلامت است که بخشی از آن با واکسیناسیون محقق می‌شود. دکتر علیرضا بیگلری، رئیس انستیتو پاستور ایران:
با توجه به اینکه با پیچیده‌ترین معضل بهداشتی قرن اخیر روبرو هستیم، یک از نکات ویژه‌ای که در مورد این بیماری همه دنیا نگران هستند، حجم واکسنی که مورد نیاز خواهد بود. اگر 8 میلیارد جمعیت دنیا رو دو دوز واکسن بخوایم نیاز داشته باشیم، خواهد شد 16 میلیارد. و بهترین پیش بینی ها میگن که چیزی در حدود 4 تا 7 میلیارد دوز امسال میتونه تولید بشه. پس کمبود جهانی وجود داره در مورد این واکسن. در ایران هم که خب معلوم بود مقدار واکسنی که به ما خواهد رسید نامحدود نخواهد بود. با توجه به این یک انسجام خیلی خوبی در کشور شکل گرفت و همت بسیار خوبی همراه شد که شرکت‌های مختلف شروع به برنامه‌ریزی برای